أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لعوب. گرچه سوره مبارکه قاف در مکه نازل شد و مطالب محوریش اصول دین است، ولی بخش مهم این مسائل درباره معاد است. ذات اقدس اله نسبت به مؤمنانی که معتقدند با علم صائب و عمل صالح به لقای الهی رفتند، نهایت احترام را اعمال کرده است. کرامتی که خدای سبحان برای مؤمنین قرار می‌دهد، به انبیا هم در دنیا دستور می‌دهد که اون کرامت را نسبت به مؤمنان یا فرشتگان اعمال بکنند و خودش هم همین کار را می‌کند. در پذیرایی اون چرا که انبیا از مهمان‌هاشون پذیرایی می‌کردند، این نبود که یک مقدار غذا یا میوه در یه اتاق بگذارن، مهمان را پیش غذا ببرن که الان این چنین رسم است، بلکه غذا و مائده و سفره و میوه هرچه بود اون را پیش مهمان می آوردن، نه به عکس. در جریان ضیافت وجود مبارکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه که اون مهمانای ناشناخته آمدند و حضرت جاء بعجل حنیز، تعبیر قرآن کریم این نیست که فقربهم الیه، بلکه فهمت فقربه و قربها الیهم، یعنی غذا را پیش مهمان برد، نه مهمان را پیش غذا. سفره را پیش مهمان پهن کرد، نه مهمان را پیش سفره برد. فقربه الیهم، نه قربهم الیه او الیها. این ادب انبیاس در پذیرایی از مؤمنان و مهمانان. ذات اقدس اله هم چه در ماه مبارک رمضان که صائمان جزء ضیوف الرحمنند، چه در مراسم حج و عمره که زائران حرم الهی جزء ضیوف الرحمنند، کاری هم که انجام میدهد این است که بهشت را پیش اینها میبرد، نه اینها را پیش بهشت. و ازلفت الجنت للمتقین، یعنی سفره بهشت را پیش مؤمنین میبرد، نزدیکشون میبرد، نه اینکه مؤمنین را نزدیک بهش بیاورد. حالا معنای نزدیک کردن بهشت، آیا بهشت منقول است یا غیر منقول، مقدماتش را فراهم کردن است یا نه، ولی ادب ضیافت الله این است که مائده و غذا و سفره را پیش مهماناش ببرد، نه اینکه مهمان را پیش سفره. کاری که خلیل خدا کرد از خود خدا یاد گرفت. اون ازلفت را این چنین نمیشه معنا کرد، یعنی اعدت، بالاخره گفتن ازلاف و تقریب، نه ازلاف و اعداد. ازلفت اگر معنای آماده کردن بود، اون تقریب را نمی رسوند، اما ازلاف اول تقریب دیگر عیدت هست، اما همین که آماده است نزدیکش میکنن، همین که مهیا شد مثل غذا را مهیا میکنن بعد میبرن پیش مهمان، نه اینکه مهمان را پیش غذا ببرن. این تعبیر ضیافت خلیل حق سلام الله علیه که خیلی شفاف است. درست است که به جاء به اجل سمین و آماده کرده است، اما اینکه به اجل سمین آورد، گوساره بریان شده آورد و آماده کرده است، بعد از پختن و آماده شدن این را پیش مهمان برد، نه مهمان را پیش این. فقربه او قربها الیهم، نه قربهم الیها، که الان رسمینه. ذات اقدس اله هم از مهمانانشون اینچنین پذیرایی میکنند که سفره بهشت را پیش مهمان پهن میکند، نه مهمان را پیش سفره پهن شده بهشت دعوت کند. بله، چه در اونجا با احترام، حالا که وارد اون قسمت میخوام بشن، بالاخره مهمان باید بره تو خونه صاحبخانه یا نه، غذا را تو بیابون که پهن نمی کنن، که غذا را در یه جایی بر میکنن. حالا وقتی مهمان وارد خونه شد، چند تا اتاق در این خانه هست، در یه اتاق سفره پهن می کنن مهمان را اونجا می برن که رسم فعلی است، یا نه مهمان در یه جایی جلوس دارد سفره را پیش او پهن می کنن که رسم ضیافت خلیل حق است. مطلب دیگر در جریان صیغه که در پایان سوره مبارکه زمر گذشت، اونجا دو تا صیغه بود، یک صیغه ای که فعل مجهول است و مال کفار است، اون طوری که حیوانات را از پشت هی می کنند سائقانه می برند، یکی یه وقت است یک شخص کریمی را از پشت سر بدرقه می کنند. این صیغه که فعل مجهول فعل ماضی است و در دو جای بخش پایانی سوره زمر نقل شد، یک جا به معنای اون کسی است که حیوان را از پشت سر هی می کند و صیغ الذین کفروا، یک جا به این معناست که مهمان را از پشت سر بدرقه می کند و صیغ الذین اتقوا. بر تقدیر ذات اقدس اله کمال حرمت را برای مؤمن قائل است. بعد وقتی که سفره را پیش مؤمن، سفره بهشت را پیش مؤمنین پهن کردن، نمی گوین اینجا شما مهمان مایید یا این را ما رایگان به شما میدیم، برای اینکه به او خوش بگذرد و بدان و لذت کامل ببرد، میگد این پاداش عمل شماست. خب اگر یه وقتی به انسان یه چیزی رایگان بدن یا بگن که این مال جناب عالی است دیگه، پیش ما بود شما دادیم، خب دومی خیلی راحت تره برادر دیگه، گواراتر است، انسان کنار سفره خودش نشسته، دست دراز بکند پیش سفره خودش، میفرماید این مال جناب عالی است، پیش ما بود الان به شما دادیم، این وعده هایی که دادیم که اگر عمل صالح انجام بدید چه میکنیم، این مال جناب عالی است، تقدیم کردیم، این خداست، این خداست. خب نه، اگر بگد به این که مال جناب عالی است لذیذتر است، این خداست، ما رو اینجور تربیت کرده، این رو این خوی رو به ما داده دیگه که ما از این لذت میبریم، با ما اینجور رفتار میکنه، این خداست، این خداست. من یعنی انعم به نعمت سقیله، نه منت لسانی، المنتو هی نعمت العظما ولقد من الله على المؤمنين یعنی انعم الله على المؤمنين بنعمت عظیمه نعمت یعنی ممنون کرده و منت یعنی نعمت پایدار بهش را ذات اقدس اله وقتی که میخواد معرفی کند میگد این جزای شماست این مال جناب عالی بود پیش ما بود به شما دادی این خیلی عظمت است برای انسان با اینکه ما همه این سمن و مسمن و همه اینها مال اوست اما تعبیر میبینید میگد به ما بفروشید خب چی رو بفروشیم من اوفا به عهدهی من الله ان الله اشترا من المؤمنین خب سمن و مسمن که مال اوست خب چی رو بمون این ادب تعبیر است این آزاد منشی است این آزاد پروری است این اکرام است خب اگر ما یه چیزی رو مالک باشیم ما بکن به نعمت من الله در مسئله توحید بود حواستون جمع باشد ولی من مؤدبانه با شما حرف میزنم وگرنه شما خب ما بکن من نعمت من الله دیگه ان الله ذات اقدس اله شما والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا دیگه نکره در سیاق نفی است ولی با ادب صحبت کردن کریمانه برخورد کردن کریمانه پروروندن راه تدوین یک تز اجتماعی مدرن است بالاخره فرمود این عوض که مال اوست معوض که مال اوست اما هر دو را فرمود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم پس تبشروا به بیعکم اصل بیعت را بیعت میگن برای اینکه ما بیع میکنیم دیگه اما چیزی که مال خودش از ما بخرد این دو تعبیر هست فرمود این مال شماست آماده کردیم مال شماست پیش ما بود وعده دادیم به شما که اگر ایمان آوردید عمل صالح بکنید ما شما این مال شما را به شما تقدیم کردیم خب خیلی گواراست دیگر و از لفت جنتور المتقین غیر بعید هازا ما تو عدون لکل اواب حفیظ کسی که من خشی الرحمانه بالغیب بندگان دو قسمت ید عبد آبقم گریزپان با اونها میگن اینه تزبون کجا میخواد بری ید سینخیز می آین جا و به قلب منیب خب خیلی فرق میکنند دیگر این که گریز پاس میگه کجا میخوای بری راه همه راه بسته است دیگر کجا میخوای بری اینه تزبون این که خودش می آید با چه احترام او را استقبال میکنند جا و به قلب منیب و از فرشتگان به استقبال میکنند از طریعه احتضار شروع می شود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم این همه فرشته به استقبال مؤمن میان سلام عرض می کنند فرق اون گریزپایی عبد عابق با این جا به قلب منیب بنده صالح خیلی زیاد است دیگر یه تعبیری جناب فخر رازی دارد درباره خشیت البته سیدن استاد مرحوم علامه تو بحثای خشیت خشوع خوف اینا فرقای فراوانی دارن که گوشه اینا روشون بیان فرمودن معمولا خشیت در اثر عظمت اون مخشی است خوف در اثر ضعف خائف است هر جا انسان در اثر ضعف خود هراسناک است میان خوف هر جا انسان عظمت اون طرف را احساس می کند میان خشیت آدم وقتی حرم رفت خشیت دارد خوف ندارد اون معدن رحمت و برکت است آدم می بینی اصلا حرم را چرا حرم میگن احترام را چرا احترام میگن ما به فرون مقام اهل بیت احترام بکنیم یعنی چی؟ یعنی حریم میگنیم دیگر این حریمگیری برای آن است که عظمت اونها رو احساس میکنی وگرنه اونجا معدن رحمت هست دیگه بیت کرامت دیگه ترس ندارد که خشیت مال این هاست من خشی الرحمان این حرف خوبی است که خیلی ها قبل از جناب فخر رازی گفتن، بعد از جناب فخر رازی گفتن، این درست. اما حالا ایشون این تعبیرات دارن که اصلا کلمه خواب و شین و خشیا در مواردی که با عظمت و بزرگی همراه است این کلمه به کار می رود. می گوید شیخ هم از همین است، چه اول خواب و بعد شین و بعد یا، یا اول شین و بعد یا و بعد خواب. ایشون میگوید کلمه شیخ که از حرمت و سیادت و بزرگی حکایت میکند، برای اینکه این کلمه که از این سه حرف تشکیل میشود یه همچه حرفی دارد. حالا این دیگه نه خیلی علمیست نه خیلی هم استقصا شده، ولی اصلش هست که قرآن کریم خشیت را به علما و اینها نسبت میدهد و امر قلبی است. خوف به اعضا و جواره هم برمیگردد. مطلب دیگر این است که درست از ذات اقدس اله رحمتش مطلق است، فرمود و رحمتی وسعت کل شی. تو دعای نورانی از جمارک هست امیر است که و رحمتی کلتی وسعت کل شی. سایر عدیه اهل بید علیه السلام هم همیر دارد. اما بعضی از اسما حاکم بر اسمای دیگرم. درست از خدا به کل شیء قدیر است، اما تحت حکومت و ما یظلم ربک احدا عمل می کند. درست است و رحمتی وسعت کل شیء، اما تحت حکمت عمل می کند. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه است، یعنی جزء اصول حاکم است. یعنی همونطوری که ما در فقه یه سلسله اصولی داریم، یعنی که مبانی که از اصول به فقه آمده حاکم بر عده دیگه است، که همه این بحث ها رو حکومت اون ادله سامل میپذیرد. اسمای حسنای حق اگر هزار تاست یا صد هزار تاست، غالب اینا تحت حکومت چند اسمن. عدل از حکام اسمای الهی است، هر اسمی بخواهد عمل بکند تحت حکومت عدل است، و هر اسمی به عنوان رحمت بخواهد حکومت بکند تحت عنوان حکمت است. این بیان نوران امام سجاد فرمود یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که ما هر وسیله بیاریم که فرمودی استعینو به صبر و صلات وسیله است، توسل به اهل بیت وسیله است، توسل به قرآن وسیله است، هر وسیله که بیاریم بخواهیم معاذ الله شما کاری برخلاف حکمت بکنی شدنی نیست. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. پس بنابراین اگر ذات اقدس را فرمود رحمتی وسعت کل شیء، یه جای رحمت میکند یه جا در میبندد یه جا باز میکند، برابر با حکمت است. این چنین نیست که رحمت گزاف باشد یا قدرت گزاف باشد. قدرت تحت حکومت عدل عمل می کند، رحمت تحت حکومت حکمت عمل می کند. منبعش عقل است. خدایا تو اگر بخواهی با ما با عدل عمل بکنی ما افتاده ایم. چون خدای سبحان بخواهد با عدل عمل بکند افتادیم، اما میتوان گذشت بکند، احسان دارد. احسان و عدل هر دو زیر پوشش حکمت هستند، منتها یکی حکمت است یکی حکمت تر. این برخلاف حکمت نیست، یه وقت است برخلاف عدل است، یعنی پایین تر از عدل اون نیست. یه وقت برخلاف عدل است یعنی بالاتر از عدل اون هست. به ما هم گفتن شما این چنین باشید، ان الله یأمر بالعدل، بالعدل یعنی بالعدل و الاحسان. سعی نکنید عادل باشید، سعی کنید بالاتر از عادل باشید، احسان داشته باشید، بگذرید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر. ایشون یه حرفای تند و تیز از مرحوم صاحب حداق نقل میکنند، چون صاحب حداق نسبت به مرحوم علامه هلی به بعضی از بزرگان فقه و اصول ما یک کم ارادتی نشون میدهد. تند تند میگد هازایی و جور خروج میند دین، هازایی و جور خروج میند دین. اگه کسی با حدایق معنوس باشه میبینی اینجور تعبیرات رو. مرحوم صاحب جواهر رضی الله فرمود این قلم عاجز نیست. به صاحب حداق میگوید میگه این قلم قدر است، عاجز نیست. اما آیه پایانی سوره مبارکه نحل جلوی ما را گرفته. در پایه سوره نحل دارد که من اعتدا علیکم و این عاقبتم فعاقبه به مثل با عاقبتم اما ولا این صبرتم لا و خیرون لصابرین. اگر کسی نسبت به شما بد گفت، بد کرد، شما طبق او بخواید برابر همون بد بکنید، این عدل است، این ضرری ندارد. اما اگر عفو کنید بالاتر از عدل است. حرف صاحب جواهر تو جواهر اینه که این قلم میتواند جلوی هر تندی روی احساس حداقه رو بگیرد، اما این آیه پایانی سوره نحل نمیگذارد. این آیه میگوید اگر او نسبت به علما بد گفت شما با ادب پاسخ بدهید، لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم اما ولئن صبرتم لا و خیر لصابرین. ما هم موظفیم متخلق بشیم به اخلاق الهی. پایین تر از عدل بد است، نه بالاتر از عدل. الهی دعا میکنیم بلو سند نداشته باشد، دعاست دیگر. و به کل چیزی که جز اسماء حسنا الهی است به کرم الهی برمیگرده سند نمیخواد. جود آقا یه سوال خوب بخونی، یه اشکال خوب بخونی، بس آرزو شد. عدل و احسان یعنی عدل و احسان، عدل و جود یعنی عدل و جود، جود یعنی بخشش، بی حساب و کسابی ندارد که. یه اشکال خوبی، یه سوال خوبی، شما هر چه دهنش درآمد که نمیگی. خب جود چیز خوبی نیست، هی ببخش هی ببخش هی ببخش، یه با اسراف همراه است. اما عدل عاقلانه عمل کردن است، بالاتر از عدل احسان است. حضرت که عدل را بالاتر از احسان ندونست، که بالاتر جود دونست. حاتم طائی جواد بود نه عادل، به هر کم میداد. بنابراین جود مهم نیست، فهمو جود کشور اداره نمی کند، عدل است که کشور اداره می کند. بنابراین فرمود ذات اقدس اله در پایان سوره مبارکه نحل این چنین گفت که بالاتر از انتقام عفو است. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اما اگر بگذرید عفو کنید بالاتر است ذات اقدس. خود خدا هم همینطوره. پس عدل پایین تر از عدل بده، بالاتر از عدل بهتر از عدل است. تو سوره مبارکه نحل ما را این چیزی فرمود بود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی یأمر بالاحسان، منتها یأمر بالعدل فریضتن، یأمر بالعدل نافلتن. ما را امر کرده به بالاتر از عدل، نهی کرده از پایین تر از عدل. هر صاحب جواهر اینه. خود خدای سبحان هم همینطوره. بنابراین سایر اسما تحت حکومت عدلن، از اینکه عدل نمیگذارد کمتر از عدل صورت بگیرد، نه بیشتر از عدل، یک جانبه محدود میکند. اما حکمت سراسر کمر تهدید میکند که اگر کم هست برابر حکمت، مرحله میانی است برابر حکمت، بالاتر است برابر حکمت. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل من خشی الرحمن بالغیب. یه عده فرار میکنن، به اونها میگن کجا میرید، راه بسته است. یه عده عابق نیستن، خودشون میان اما با قلب منیب میان، و جا به قلب منیب به اینها میگوین ادخلوها به سلامن. خب اگر نزول، اون اولین باری که از مهمان پذیرایی میکنن اون رو بهش میگن نزول. اون مراحل بعدی دیگه نزول نیست. این مهمان که میاد دادم اول یه شربتی یه چایی یه چیزی پیش میاره، این بهش میگن نزول. اول چیزی که از ضیف پذیرایی میکنن نزول است. منتها حالا نزول الهی قابل احسان خواهد بود. فمول لها ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. در همه موارد باز سخن از کرامت است. مال اینهاست. نفر بود ما به اینها میدیم. بانک همه رو اون میده، رایگان هم هست. به ما فرمود از ذر مسائل اعتقادی با تواستون جمع باشه، ما بکن من نعمتن فمن الله. و اهل بیت علیه السلام دستور دادن تو قنوت نماز یا تعقیبات نماز در حالات دیگر بگید اللهم ما بنا من نعمتن فمنک. این از ذر معرفت شناسی اومد حواسمون جمع باشد. اما ذات اقدس اله وقتی تعبیر میکند تعبیرش این است که لها مال این هاست. خب ما چی خوب هستی ما مال اوست. این لهم برای آن است که یک اکرام بیشتری است. فرمودید مال جناب عالی است ما به شما دادیم، پیش ما بود، امانت بود. این نها هیچ لفظی هیچ کلمه‌ای در بهشت نیست که اون کرامت فرشتگونی انسان را رعایت نکرده باشد. بعد فرمود به این که شما حواستون جمع باشد، ما درباره انبیا قصص انبیا را میگیم تا شما راه اونها را برید. خب اونها البته نبوت دارن، رسالت دارن، ما اونها را که نخواستیم اون راه را برید که. اما این اخلاقیات که دارن، نوافلی که دارن، آداب و سننی که دارن، این عملی است دیگر. راه اینها را میگیم اونها را برید. یک و درباره گذشته ها ما از چند مقطع بحث میکنیم، از چند منظر بحث میکنیم. یه وقتی قدرت مالی اونها رو به شما ذکر میکنیم، برای شما تشریح میکنیم، بعد میگیم این کارگر نیست. یه وقتی قدرت صنعت و پیشروی هنری اینها رو ذکر میکنیم، بعد میگیم اینا کارگشا نیست. یه وقتی زور و ستم و تحمیل و فرمان روایی بی جای اینها رو ذکر میکنیم، میگیم اینا کارگر نیست. همه این اقسام رو قرآن کریم ذکر کرده. در جریان سرمایه، در سوره مبارکه سبع، در سوره مبارکه روم، این سه مقطع را برای ما بیان کرده. فرمود سرمایداران حجاز، صنادید قریش یه مقدار قدرت مالی داره. قبل از اونها قارونی بود که تنور قبل از قارون کسانی بودن که اشد و منه قوتن. هر سر قرآن کریم نقل کرد در سوره مبارکه سبع که در بحث دیروز اشاره شد، به رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود این سرمایداران و صنادید قریش ما بلغوا معشار ما آتیناهم. درباره خصوص قارون اون رو در سوره 45 سوره مبارکه سبع فرمود. درباره قارون فرمود به این که اون چرا که ما به قارون دادیم فراوان بود، ولی بیش از پیش از قارون گروه دیگر هم داشتن. قارون گفت که فخرج آیه 79 سوره مبارکه قصص، فخرج علی قومه فی زینته قال انما اوتیت علی علم عندي اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. این قارونی که تنوع و مفاتیح و بالعصبه، این قارون مسبوق بود به گروه سوم که از او سرمایدارتر بودن، اشد منه قوتن و اکثر جمعا. این سه مقطع مقطع ثروت است، یعنی ما بلغ و معشاری که در سوره سبع است، من اشد منه قوتن و اکثرنی که در سوره قصص هست و دو مطلب را می رساند. یکی درباره خصوص قارون که ما این مفاتحه و دتنو به رسبه، یکی اینکه اشد و منه و قوتن و اکثر و جمعن. این مراحل سگانه مربوط به ثروت. اما سوره مبارکه قاف ناظر به ثروت نیست، ناظر به قدرت و ستمگری و فرمان روایی مطلق است. در اینجا فرمود به اینکه کم اهلکنا قبلهم من قرنن هم اشد و منهم بدشن نه اکثر و مالن. اونا که قدرت های فراوانی داشتن، گاهی از نظر صنعت و اینها بود که در سوره فجر دارد جاب و صخره بلواد. این اهرام مصر که میبینید از این گونه آثار تو دوران گذشته کم نبود، که هنوزم که هنوز است متحیرن که چگونه این اهرام را ساختن. فرمود یه عده قدرت های فراوانی داشتن که این سنگ ها و صخره های بزرگ کوه را اینا سوراخ میکردند و از اونا بهره میبردن، نه اینکه در دامنه ییلاقی کوه ویلا بسازن، اینجور نبود، بلکه تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، از کوه ها ویلا می ساختن، نه در دامنه کوه یه ویلای بسازن. یعنی اونقدر این سنگ های کوه را می تراشیدن، اتاق پذیرایی، اتاق سلطنت و حکومت بود دیگه، تنها یه اتاق دو اتاق که نبود که. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، این دیگه مسئله بعدش نیست، این مسئله قدرت صنعت است. اونی که فرمود اشد منهم بدشن، همین کار فرعون بود که زر اوتاد بود دیگه، میخوب میکرد دیگه، لأسلبنکم بود، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف بود، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست و قطع میکردن، اینا بودن. لأسلبنکم بود، قطع میکنن من خلاف بود، فرعون ذی الاوتاد بود، میخکوب کردن بود، اینا اشبته. فرمود به این که به اینها بگو فراعنه ای بودن، مردم رو میخکوب میکردن، دست راست و پای چپ قطع میکردن، دست چپ و پای راست قطع میکردن، به دار میکشیدن، اینا اشد من هم بدشن بودن، اما این بدش رب بکر شدید. پس به اینها بگو اگر از در قدرت مالی بخواهن، دیگران قبل از اینها بودن مالدارتر بودن، اگر از در صنعت باشن، دیگران قبل از اینها بودن صنعتگرتر بودن، اگر از در زور و ستم و آدم کشی بود، دیگران میخکوب کرتر بودن، اشد دیون باتشن فنقب و فعل بلاد، این زمین را همین جاب و سخت نقب میزدن، چه در سنگ ها، چه در کوه ها، زمین را سوراخ میکردن، کوه را سوراخ میکردن، سنگ را سوراخ میکردن، این همچه قدرتی داشتن. بعد رو خطر که رسید داد میزدن عین المفر، کجا فرار بکنیم، حل من مهیس، این حل من مهیس یعنی حل من ملجا، حل من منجا، حل من مفر، آیا هست یا نه؟ فهمون به اینها بگو اینها بودن دیگه. این فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب، یه وقت انسان عاقل است این گوشه ای از مشکلات رو میتونه حل بکنه، در صورتی که عاقل باشه، اما هر روز هر لحظه به شکلی متعیر برآمد، هر روز یه نقشه تازه‌ای در خلقت هست. اگر کسی صاحب قلب نباشد حوصلش به سر میاد، اگر کسی فقط عاقل باشه، فقیه باشه، اصولی باشه، حکیم باشه، این حوصلش به سر میاد. هر روز میبینی یه بازی تو عالم هست، یک گروه خاصی از اولیای الهی هستن که دارای قلبن. اصلا قلب را قلب گفتن برای آن است که اگر ذات اقدس اله کل یومن هو فی شأن هر روز یه پرده ای دارد، به عنوان امتحان است، البته کسی را بی امتحان نمی گذارد، یه درا به اون وضع امتحان میکنند، انا بلوناهم بالحسنات و السیئات نبلوکم بالشر و الخیر. زیر این آیه مرحوم امیر الاسلام روایت وجود مبارک از تعمیر نقل میکنند که حضرت بیمار بود، یک کسی رفت خدمت حضرت به عنوان عیادت، عرض کرد حالتون چطور است؟ فرمود علا شرن، عرض کرد یا امیر المؤمنین شما هم فرمود علا شر، فرمود بله خب چون خدا فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، الان این شر است ما را امتحان کرده، ما هم کاملا قد علم کردیم در برابر این امتحان تابع فرمان خدایی، و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن یعنی آزمایش. خب اگر کسی لمن کان له قلب بود، این نگران نیست که دنیا چرا اینطوره، آخرت نه، دهور نه، کل دنیا اینه، وضعش اینه، این حوصله دارد، همه را آزمایش الهی میدوند، همه را امتحان میدوند، هر کسی چند روز نوبت اوست او را امتحان میدوند، این رو به استحقاق خودش یا استحقاق دیگران حمل نمی کند، همیشه راحت زندگی میکند. این کسی اهل قلب باشد. اما اگه حکیم بود، فقیه بود، اصولی بود، میگه توف بر این روزگار. روزگار همینه. اگر کل یوم هو فی شأن است، داره امتحان میکند دیگر. شما نگران چی هستید؟ او البته لایق نیست، فرون شخصی که به اینجا رسیده لایق نیست، خدا بهتر از ما میدونه او لایق نیست، اما دو روز کار رو دست او داده، ببینی چی میکند دیگر. این نبلوکم به شر و الخیر فتنه این است و کل یومن هو فی شأن این است. اگر کسی دارای قلب بود راحت است، همیشه راحت است. این هیچ وقت مثلا درست است که از مردم گلایه میکردن اهل بیت المسلم، از اوضاع روزگار گلایه ای نداشتن. روزگار همین است. و اصلا قلب را قلب گفتن تو این روایات هم هست، تو مخصوصا از برده دیگران هست، که قلب، قلب انسان بین اصبعین من اصابع الرحمن است. ما یه دعای نوری داریم در شبا جمعه، میگیم او باسط الیدین است یا یدهو مبسوطتان است که در قرآن داریم و مثال زاله. بله، این ده یعنی خدا غریق رحمت کنه شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشه رو، فرمون ما دستمون به وکیل و وزیر نمیرسه و فلک و آسمان زمین بد میگیم. این اوف یعنی ای بنی، ای ابن سعد، ای شمر، ای فلان، یعنی از روزگار که کل روزگار نیکی دارن. این دارد به اموی ها میگد، به مروانی ها میگد. فرمایش حکیم الهی قمشه بود که ما تو شعرمون از فلک و روزگار مینالیم، اما فلک و روزگار منظورمون وزیر و وکیله، اینا که مشکل مردم رو حل نمی کنن. این افن هم در حقیقت به بنی امیه دارد میگن افن، یعنی به آسمان و زمین و آیات الهی که افن نمیگوید. آسمان در تعبیرات خودشون که آسمان نعمت خدا خوبیست، زمین نعمت خوبیست، آسمان که بد نمی کنه، زمین نعمت میکنه، فیوزاد از آسمان نازل میشه. این جور ذات اقدس الاف قلبها را هدایت میکنه. کارهای سنگین، کارهای سنگین را ذات اقدس الاف با دست انجام میدهد. او گوش یعنی گوش عرض کنه، این قسمتها را ذات اقدس الاف با دست انجام میدهد. او با یداهو مبسوطتان است، او باسط الید است. اما نسبت به قلب که رسیده میگد قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، نه بین یدین. شما ببینید یک کارگر وقتی آهنگری دارد یا بنایی دارد یا بزازی دارد با دست کار میکند، اما یه محقق وقتی تو کتابخانه نشسته میخواد این صفحات کراب و ورق بزرد با انگشت کار میکند. کارهای ظریف را تو این زرگری ها، اینایی که میخوان زر ناب را به صورت های دیگر بیارن، اینا مثل آهنگران نیستن که با دست کار بکنن، اینا با سرانگشت کار بکنن. کارهای ظریف را با سرانگشت انجام میدن. خدای سبحان وقتی بخواهد قلب را زیر رو بکند، از حالتی به حالتی در بیارد، با سرانگشتان بی انگشت خودش کار بکند. که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، کارهای ظریف را، ورق زدن را، زرگری را با انگشت انجام میدن. دست مال کارهای ستبر و محکم تر است. این اگر کسی دارای قلب بود راحت است، هیچ نگرانی ندارد. لذا زینب کبرا اون حادثه را که دید، تر اون مار اید، خب وجود مبارک ابی عبدالله که قوی تر از او بود، حضرت هم که نمیخواست تعارف بکند که مار اید تو الا جمیلا، این ما رأیت الله جمیلا را با افن لک من دهرم میشه تطبیق داد. کاری که نسبت به ذات اقدس الله هست ما رأیت الله جمیلا، امتحان دیگه، او را امتحان کرده، ما را امتحان کرده، بلو تو الهی با وحده خوبی از امتحان در آمدیم. اگر زینب کبرا سلام الله علیها فرمود ما رأیت، خب وجود مبارک امام سجاد به طریق اولا، وجود مبارک سید شهدا به طریق اولا، اونا هم فرمایش این است که ما رأیت الله جمیلا. لذا شما میرید همه اینا نقل کردن هر لحظه که به ظهر عاشورا نزدیک میشد، در بالا بعد از ظهر عاشورا حتی وجود مبارک سید شهدا بشاشتر بود. این یعنی چی؟ این یا دهر افن، این دارد به اموی میگوید. این به کسانی که سالیان متمادی در کوفه بودند و الان بدعهدی میکنند دارد میگوید. وگرنه خود حضرت ما را ایت الله جمیلا، وجود مبارک امام سجاد هم میگه ما را ایت الله جمیلا، وجود مبارک سید شهدا هم ما را ایت الله جمیلا. و هر لحظه هم که به شهادت نزدیک میشد بشاشتر میشد که بهترین درود و تحیات الهی بر روح مطهر اونها ان شاء الله. الحمدلله.